چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهارشنبه،
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید تا ساعت 7، برو شمایی که از شنیدن خبر این همه بگیر تو مملکت طی هفته گذشته سرگیجه گرفتی، حق داری والا. تو این هفته نظام واقعا نظام بگیری بود، خدا وکیلی. اول هفته خبر دادن روح الله زم مدیر کانال آمد نیوز رو گرفتن، امروز صبح خبر اومد برادر شیخ حسن یعنی حسین فریدون رو منتقل کردن به زندان، این وسط هم خبر اومد دادگاه تجدید نظر حکم حبس یک ساله برای 6 تا خواننده زن و 8 مرد که برای این خواننده ها ویدیو کلیپ می ساختن رو تایید کرده دیگه، یعنی کلن حکم زندان دارن عزیزان، رنگ و وارنگ از همه رنگ، تا شما چی بخوای، یعنی از گرفتن دست دوست دختر یا پسر تا رنگ مانتو تا دیگه همینجوری بگی برو بالا دیگه، راه‌های رسیدن به زندان برای همه بازه. البته معظم له نظرش اینه که اینا هیچی نیست، زمان شاه خیلی بدتر بود ماجرا.
اگر با من هم زندان بود در قزل قلعه، جرمش این بود توی تقویم بغلیش یک شعر، یعنی واقعا از لحاظ شعری سطح پایین، شعرش این بود: همه برگویید از برنا و پیر، لعنت الله رضا شاه کبیر، رضا شاه کبیر لعنت الله. اینه به 6 ماه زندان محکوم کردن برای خاطر همین شعر غلط چرند از این قبیل. الا ماشاءالله، اصلا داشتن یک اطلاعیه‌ای که علیه خواسته های دستگاه بود اصلا قابل تصور نبود برای ما.
بله، یعنی الان، ولی اگه مثلا یکی بیاد بنویسه مثلا لعنت الله معظم الله له فلان فلان، اینا میگیرن ماچش میکنن. بله، الان کاری ندارم، میگیرن ماچشون. همینه که الان تو نظام مقدس جمهوری اسلامی همجی زندانه همجی خالی خالی افتادن، دارن باد میخورن دیگه. با ملت پاشید یه کاری بکنید، دستی به جنبونید، این همه فضاهای میلدار قشنگی که براتون تدارک دیدن داره اسراف میشه. نظام مقدس رعفت اسلامی داره، خب نباید خیلی هم بد بگذره تو زندوناش اینجوری که میگن. به جنبین دیره، بدوین. و شمایی که به دلت صابون زده بودی این طرح تعطیلی پنجشنبه ها تصویب شه، دیگه آخر هفته ها مثلا بساط شمال و جوجه و عشق و حال به راه و اینا، فکر کرده بودی دیگه پنجشنبه هم تعطیل و اینا، نبینم پکر باشی دیگه قسمت نبود دیگه. گفتن چرخای مملکت میخوابه به صنعت و اقتصاد و اینام ضربه میخوره و اینا. اصلا چرا من بگم؟ ببین خودتون از زبان معاون پارلمانی رئیس جمهور دلایل این تصمیم ددمنیشیانه رو بشنوید.
شرایط شهرستان ها و استان ها با شرایط تهران متفاوته. در شهرستان ها زندگی جریان داره، مسائل زیست محیطی و ترافیکی که یکی از مبانی و دلایل این تر بود بونشک وجود نداره. در صورت اجرای این تر خیلی از کارخانجات و ادارات و واحدهای تولیدی تعطیل می شدن و در نتیجه بار مالی قابل توجهی رو برای دولت ایجاد می کرد. بنابراین این تر به لحاظ اینکه خلاف اصل 75 قانون اساسی هست، دولت با اون مخالفت کرد.
بله دیگه، انقدر ایشون دیگه سغراب کبرا چید دیگه چیزی نمونده بود. مشکلات محیط زیستی و نمیدونم مهاجرت پرندگان و پیشروی دریاها و گرم شدن زمین و اینا همه رو بنداز گردن تعطیلی پنجشنبه ها. باشه خیلی خوب، قبول کردیم دیگه. با این همه تأثیری که میگن تعطیلی پنجشنبه روی صنعت و چرخ فلان و اینا داره، احتمالاً چرخا و صنعتا و اقتصادا و فلانا و بهمانا اینا همه اینو که شنیدن همه خمیازه کشان یه نگاهی به هم کردن. اینا از خودشون پرسیدن این منظورش ما ایم، با ما بود اینا رو. برها فدای سرتون دیگه، گذشت. یعنی اصلا بهتر بابا جان، اصلا همون جمعه ها پارک نزدیک خونه مگه چشه، همونجا بساط جوجه رو علم کنین، کم خرج‌تر هم هست. والا نندازه الکی تقصیر کسی، این مسائل هم نذارین تو روحیتون تأثیر بد بذاره، برین جای ما رو هم خالی کنین. خیلی هم عالی. آره باریکلا، آفرین. شمایی که 9 ماه سال حسرت پاییز و صدای خشخش برگ و غارغار کلاغ و نمنم بارون و این چیزا هستی، بفرمایید تحویل بگیرید دیگه. دیگه پاییز کم کم داره اون روی شاعرانه خودشو نشون میده دیگه. کلن اوایل مهر میگن پاییز حساب نمیشه، چون زیاد فرقی با تابستون نداره دیگه. از الانا، این از هفته سوم مهر به بعد که اون پادشاه فصل ها، یا حالا هرچی که میگین دیگه، خمیازه کشان از راه میرسه. ولی خدایی بین فصل و تبعیض قائل نشین دیگه. پاییز اگه پادشاه فصل ها باشه، لابا تابستون هم نوکر فصل هاست. نکنین این کارو دیگه. بالاخره هر فصلی قشنگی های خاص خودشو داره. خلاصه که کم کم باید پالتو خوشگلا و شال گردن ها و چکمه ها و اینا رو تو کمدا در بیارین، یه بادی بدین، احیانا بوی نفتالینش بپره که پاییز ایز کامینگ. یعنی پاییز ایز هیر، ولی دیگه بیشتر سرما و بارونش و اینا ایز کامینگ. دیگه عرض به حضورتون که من نمیدونم البته موضع الان نظام در برابر چکمه پوشیدن خانوما چیه، چون تو چند سال پیش چکمه پوشیدن خانوما در حکم مبارزه با نظام بود، میگرفتن میبردن خانوما رو تو کاغذ بازداشتشون هم مینوشتن جرم پوشیدن چکمه، میگفتن تبرج و اینا. ایشالله این کاغذ ها بمونه یه روزی نبه نتیجه های این نسل به عنوان اسناد تاریخی ببیننشون و آی بخندن. حالا شما البته به دلتون بد نیارین دیگه، برین حالشو ببرین، برین زیر بارون پاییزی روی برگای رنگبارنگ پاییزی با چکمه حالا یا بی چکمه قدم بزنین، عاشقی کنین که چشم به هم بزنین. این پاییزم رفته ها،
وقتی چشت پاییز میشه، باغ دلت گل ریز میشه، تصویر غم میشینه تو چشم سیاهه. وقتی چشت لبریز میشه، اشکای تو آویز میشه، دونه دونه میچی که از چشم سیاهت. نمیدونی دل آدم رو چه میشکنی، خودت بهتر از هر کی میدونی که بارون پاییز میسوزونه دل آدم ها رو. آی نمیدونی دل آدم رو چه میشکنی، خودت بهتر از هر کی میدونی که بارون پاییز میسوزونه دل آدم ها رو. خودت بهتر از هر کی میدونی که بارون پاییز میسوزونه دل آدم ها رو، دل آدم ها رو، دل آدم ها رو، آی دل آدم ها رو.
خب دوستان، من خدمتتون عرض کنم که این ملینای ما دیگه واقعا داره میره المپیک. همین الان تناب انداخته بود داشت از دیوار ساختمون میرفت بالا که دیگه به زور از دیوار جداش کردم آوردمش تو استودیو دیگه.
سلام علیکم.
قربون شما. چه خبر؟
سلامتی.
شد به زور آوردیم.
بله دیگه، البته هفته پیش به خاطر روز جهانی چاقی بود ورزش من، ولی خب الان به خاطر 26 مهر روز جهانی ورزش و تربیت بدنیه.
خب الان شما با این روزای جهانی داری اینجوری با خودت میکنی؟ خب بعدش چی میشه؟
هیچی دیگه، من هفته پیش که شما به المپیک اشاره کردی اصلا انگیزم عوض شد و دیگه واقعا میخوام برم المپیک.
واقعا؟
بله.
این جدیه یعنی؟
خیلی کاملا.
یا خدا، تو رشته بالا رفتن از دیوار و اینا یعنی؟
آره، چرا که نه، اصلا صخره نوردی رو من خیلی جذبش شدم الان.
من که اصلا حال این حرفا رو ندارم. چه کاریه میشینیم المپیکو از تلویزیون میبینیم دیگه؟
اتفاقا بلا نسبت شما روم به دیوار 20 اکتبر هم روز جهانی تنبله.
جدی میگی؟ بله. منظور تنبلی به صورت کلیه یا اون حیوانه است که اسمش تنبله؟
نه همون روز همون حیوان معروفه است که به دو دسته آره بامزه، به دو دسته تنبلهای دو انگشتی و تنبلهای سه انگشتی تقسیم میشن. خیلی هم بامزه، من خیلی دوستشون دارم.
آره خیلی باحالن این تنبلا. یکی از کندترین حیوانای دنیا، روزی 20 ساعت میخوابن، بعد دیگه یک دقیقه طول میکشه تا 2 متر جا به جاشن. خلاصه درسته روز جهانی حیوان تنبله، ولی من شخصا این روز رو به طور کلی به همه تنبلای دنیا تبریک میگم. خب دیگه چی داریم؟
آها تو این چند تا روز جهانی هم داریم که متاسفانه خیلی ربطی به ورزش ندارن، تازه یه جورایی به بخور و این جور حرفا مربوط میشن دیگه.
آفرین. ها این شد یه چیزی بابا. خب بگو ببینیم چی هستن این روزا.
ببینین مثلا 16 اکتبر کلا روز جهانی غذاست.
آها به طور کلی؟
بله کلا.
به به، ولی کاش یه روز جهانی غذای ایرانی داشتیم. آه.
اونم میگیم حالا مسئولین رسیدگی کنن دیگه، چون به نظرم اصلا عادلانه
نیست.
مثل مسئولین گفتم.
عادلانه نیست که چی؟
عادلانه نیست که 21 اکتبر روز جهانی ناچو که یه غذای مکزیکیه داشته باشیم، ولی مثلا روز جهانی میرزا قاسمی نداشته باشیم.
آخ گفتی، آره به خدا. آره. بعد شما ناچو رو چجوری درست میکنین؟ اصلا چجوریه ناچو؟
من که کلا فقط غذای ایرانی، ولی ناچو چیز سختی هم نیست.
چجوریه؟
مثلا گوشت چرخ کرده رو میریزی روی چیپس تورتیلا، پنیر هم میریزی روش، یه سس هم میزنی، تمام. تازه
دست شما درد نکنه. همش هم که تو آشپزخونه ای. بیا بابا اومدیم یه دقیقه خودتو ببینیم به خدا ملینا. خب حالا دیگه روز غذایی چی داشتی؟
شاید باورتون نشه که 20 اکتبر هم روز جهانی سرآشپزی.
به 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 به، من جا داره از همه سرآشپزای خوب که غذاهای خوشمزه درست میکنن میدم ما میخوریم، چاق میشیم، چله میشیم، تشکر کنن.
البته من نمیدونم چرا روز جهانی چاقی رو نذاشتم وسط این همه روزا که یکم بالانس بشه ماجرا.
آره ها، یا مثلا روز جهانی کم بخور همیشه بخور.
دقیقاً این خیلی خوبه. من مینویسم بعد از برنامه، یعنی با مسئولی مطرح میکنم که اینو حتما بهش رسیدگی کنم.
دست شما درد نکنه. دوستان ملینا دیگه رسما داره از مسئول روزهای جهانی تبدیل میشه به وزیر روزهای جهانی دیگه. ای وزیر، ای مقام ارشد، دست ما رو هم بگیر
دیگه. در حد روزای جهانی و اینا حرفا، این کاری چیزی داشتین با منشیم تماس بگیرین، طبق مقررات رسیدگی میشه. بله من دیگه برم، ناچوم رو گازه، ورزشم سنگین کردم، گرسنم شده اینا. خدافظ شما.
خدافظ شما. ناچوی گیاهی میزنی دیگه؟
بله.
ملینا یه ذره واسه ما هم بذار کنار، رفت کلا. آقا حرف غذا زدیم گشنمون شد به خدا.
برات یاشی بپزم آشپزی یادت بمونه، برات یاشی بپزم یه من روغن روش بشینه، برات یاشی بپزم که چشمات بذار تو آشپز ببینه. میبینم آشپز شدی و آشپز تحویلم میدی، رو خالی بندی رو تلگرافی یادم میدی، ما رو دعوت میکنی و سفره رنگی میچینی، نقش ناجور میذاری و قضیه رو سنگین میبینی. میگفتی از سر انگشته ی تو صد تا هنر میریزه، میگفتی از سر انگشته ی تو صد تا هنر میریزه، من بگیرم نظر هنرهات رو زمین بریزه، نظر هنرهات رو زمین بریزه. برات یاشی بپزم آشپزی یادت بمونه، برات یاشی بپزم یه من رو
من روش بشینه برات یاشی بپزم که چشمان بذار تو آشبر ببینه
فرشید جان خوبی خیلی با تو کاری ندارم فقط میخواستم بگم دست مریضات ملینا بعد از فردوسی پول حال کردیم با اون گزارشت قربونتون
چی شد؟ ملینا با تو بودا
قربونت برم من
این به فک و فامیلاتون شماره میدین میگن زنگ بزنن تعریف کنن
دیگه
گزارشش ولی نه گزارشش خدا ولی در حد حال فردوسی پور که بهتر بود منظورمه
مرسی مرسی
چون حالا فردوسی پور هم دیگه نبات نداره گزارش هم نمی کنه خوبه الان ملینا رو ما داریم در صحنه از این به بعد من خیلی تشکر میکنم بریم سراغ سوال این هفته رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه یک حاج آقایی هستن به اسم حاج آقا علی اکبری یه صحبتایی داشتن در مورد بهشت و جهنم و اینکه وظیفه روحانیت این نیست که مردمو به زور ببرن به بهشت اما باید جلوی کسانی که ایشون گفتن اما باید جلوی کسانی که میخوان مردم رو به زور به جهنم ببرن باید جلوشونو گرفت حالا به بهانه همین حرفای ایشون و البته با توجه به این همه هزینه و هیاهو برای راهپیمایی اربعین و کشته شدن 49 ایرانی تو این مسیر و البته جدیدن امروز خبر اومد فکر می‌کنم این تعداد به 65 نفر رسیده این هفته میخوایم از شما بپرسیم نظرتون راجع به این زورآزمایی‌ها چیه کلن یعنی اگه ولتون کنن به امون خدا شما خودتون با زبون خوش میرین بهشت یا فکر میکنیم بالاخره گاهی مثلا یه زوری یه سغلمه فشاری چیزی از طرف روحانیت لازمه تا حالا کسی بوده بخواد به زور شما رو با خودش ببره جهنم که بعد یه کسایی مثل سوپرمن از راه رسیده باشن بیان نجاتتون بدن یا اینکه اصلا فکر میکنیم بهشت و جهنم همه همینجاست بقیهش هم دکون دستگاه یه عده برای امرار معاشه یه جواب بدین دیگه این هفته ما رو از نظراتتون بهره‌مند کنید میتونید با راه‌های ارتباطی ایستگاه فردا با ما در تماس باشید
ایمیل ما هست iskah@radiofarda.com تلفن های تماس 2420-2211-2433 و 163 از اپلیکیشن های iOS و اندروید ایسکای فردا هم میتونین استفاده کنین و همچنین تلگرام و فیسبوک ما اینستاگرام فرشید منافی هم هست که الان لایوه تکرار هم روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح
ایسکا همینجاست بیا بالا درو ببن بریم همین حالا دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا ایستگاه چهارشنبه ایستگاه پنجشنبه ایستگاه چهار پنجشنبه ایستگاه پنجشنبه
فرشید جان سلام خوبی شما
سلام علیکم قربون شما
فکر میکنم بهشت و جهنم تو ژن هر فرد نهفته هستش یعنی چی؟ یعنی که اون آوازادهی که با ژن خوب به دنیا میان از همون اول که پاشون رو میذارن به دنیا تو بهشت برود اومدن دیگه به دنیا اومدن دیگه همه چی براشون خوب و اوکیه
بله.
اون بدبختی هم که یه خانواده بیچاره به دنیا توی یه خانواده بیچاره به دنیا میاد و برای امرار معاشش باید تا کمر تو سطح زباله و این برنامه دلا بشه که یه لقمه نون در بیاره دیگه اون از چه جهنمی میخوای بترسیم میگه جهنم بالاتر از این میگه براش هستش جهنم و بهش همینجاست همین خدا نگهدار
بله خیلی ممنونم از لطفتون هی نگین جهنم و بهشت همینجاست هی فشار خون علما و مسئولین رو بالا نبرین اینجا مزرعه آخرته فعلا که هممون رو بستن به گاری شخ بزنیم مزرعه رو براشون که ایشالله اون دنیا محصولات رو برداشت کنیم دیگه من تشکر میکنم از تماس شما خب دوستان چند روز دیگه مراسم اربعین قراره توی کربلا برگزار بشه هفته پیش و این هفته خیلی از ایرانی‌ها رفتن که توی این مراسم شرکت کنن توی این راهپیمایی و اینها مراسم اربعین هم خب حتما میدونین برای جمهوری اسلامی خیلی ناموسیه خیلی هم هر سال تبلیغ میکنه که به قول خودشون هرچه باشکوه تر برگزار بشه و مشت محکم به دهن و دک و دنده اینو اون بزنن و اینا ماجرای این سفر انقدر پیچیده و یعنی همین ماجرای این راهپیمایی 40 انقدر پیچیده و پردردسر شده که حتی بعضی از سلبریتی‌های ما هم حیوانکی‌ها دارن به پاش می‌سوزن. یعنی الان گوش کنید ببینید سرکار خانم افسانه بایگان بازیگر قدیمی سینما که ظاهراً به این سفر هم ایشون هم ظاهراً مشرف شده بودن، بعد از برگشتن چه ها که نکشیدن از دوستان.
وقتی از این سفر برگشتم نزدیکترین دوستانم خیلی راحت جواب منو ندادن.
جواب ندادن؟
نه ندادن.
یعنی
و خیلی جاها دقیقاً شنیدم که با یک همچین برخوردی از خیلی جاها کنار گذاشتن، خیلی کارهایی که می‌خواستن بکنن، فیلمایی که می‌خواستن بدن ندادن. خیلی خیلی اتفاقات افتاد.
چرا فکر کردن شما هم پیوستید به سلک ریاکاران؟
بله. متاسفانه.
بله متاسفانه. چی الان دارید شما فکر می‌کنید یه الهام چرخنده دیگه به جمع چرخنده‌های نظام اضافه شده؟ نمیدونم والا. البته خانم بایگان نظرشون اینه که ماجرا در درون ایشون یه چیز دیگه ایه.
من دوست میدارم، من محبم، من عاشق اهل بیتم و افتخار میکنم که توی انقلاب اسلامی تو وطنم در این بره از تاریخ زندگی میکنم. دردت میاد برو فکری بکن، من دارم از حقیقت صحبت میکنم.
بله حقیقت دارن میگن ایشون. حالا البته همه ما میدونیم که خب اعتقادات شخصی آدم ها خب 100% به خودشون مربوطه، اصلا کسی حق نداره به کسی به خاطر اعتقاداتش حالا هرچی که هست مثلا خورده‌ای بگیره. ولی خب افسانه جان اولا که یه ذره در مورد شما فرم و محتوا با هم نمیخونه، بعدم این که وقتی میای خود تو تلویزیون مثل اوس محمود فهوای کلامت میشه آبو بریزید همون جایی که میسوزه، خب یه ذره دیگه آشو بیش از حد شور کردی دیگه. دیگه ببین دیگه یه خورده آره دیگه به قول شاعر کمی آهسته تر زیبا. حالا اینا به کنار، الان مشکل این ماجرای 40 و راهپیمایی و ایناش اینه که ما داریم در این مانور کشته هم میدیم به قول قوه الهی، چون همونجوری که گفتم اینجوری که تا الان اعلام شده تا دیروز میگفتن 49 نفر، تا الان امروز خبر اومده 65 نفر از زوار ایرانی فقط بر اثر تصادفات جاده‌ای و حوادث مختلف دیگه‌ای که پیش اومده توی این راهپیمایی توی عراق جونشون از دست دادن و یه چند صد نفری هم مجروح شدن. یعنی همین خودش نیمچه کربلاست دیگه. اصلا شاید به همین دلیله که بیشتر زوار ترجیح میدن مسیر رو پیاده برن، چون ظاهرا وضعیت جاده ها تو عراق از ایران بدتره. بعد از اون ورم مدیر کل روابط عمومی هلال احمر چند روز پیش اومده حرفای زده، اومده به این تلفات در عراق که خب بخش زیادیش به خاطر سوانه جاده‌ای بوده واکنش نشون داده، حرف زده گفته ایشون که یه توییت کردن که این آمار چیز نگران کننده نیست، ما خودمون هر روز تو همین ایران 45 تا کشته تو سوانه جاده‌ای میدیم. یعنی انگار دارن در مورد آجر صحبت میکنن ایشون، اصلا انگار نه انگار که جون آدمه. خسته نباشن واقعا، مدیر کل روابط عمومی هلال احمر هستن ها، دقت بفرمایید. از نظر ایشون و احتمالا مجموعه هلال احمر ایران کشته شدن این تعداد زائر ایرانی تو عراق چیز خاصی نیست. کلا میدونی واحد تلفات تو ایران 1000 نفر به بالاست یا هم کیلوییه، یعنی کمتر از این اصلا ارزش پیگیری و نگرانی نداره. حالا شاید تا مراسم برگزار بشه و حالا زائرین برن و برگردن، حالا خدای نکرده زبون املال چند صد نفر دیگه هم کشته بدیم، بلکه هلال احمر و مسئولین احساس نگرانی کردن یه انقدی ذره‌ای و پیگیر امنیت زوار ایرانی بشن. حالا اینو داشته باشین. از اون طرف شهردار کرج اعلام کرده 100 تا پاکبان با 150 تا اتوبوس فرستادیم عراق که به برگزاری مراسم 40 بر کمک کنن اونجا. یه 250 میلیون تومان هم ظاهراً اختصاص دادن برای این کار. یعنی همینجوری هر سال این شاخ و برگ 40 هم بیشتر کنن دیگه. یهو دیدی شوخی شوخی نصف نجف و کربلا اینا هم زمین خاک ایران کردیم دیگه. حالا بامزه این که وسط این هاگیر واگیر یه پاکبان کرجی زیر فرمایش شهردار کرج تو توییتر نوشته بود که امروز 20 مهره و ما هنوز حقوق نگرفتیم. یعنی همون 20 مهر این توییت رو کرده بودن، حقوق هم نگرفتن. ظاهرا چراغی که به خانه رواست ترجیح میدن بفرستن بره 40 تا مجلس اونور رو گرم کنن. حالا اینجا پاکبان حالا چند ماه هم حقوق نگرفت دیگه، فدای سر زوار و مسئولین. بله خلاصه اینم از وضعیت 40 امسال.
اطلاعیه، شهیدی که در راه پیمایی 40 شهید شود همانا که از خوب شهید شودگان است. بدین وسیله شهادت سزاوارانه 49 زائر و راه پیمای 40 حسینی 98 را به پیشگاه رهبر معظم انقلاب و امت شهید پرور تبریک و تسلیت گفته، شهادت تعداد بیشتری از عزیزان را در روزهای منتهی به 40 آرزومندیم. خانواده شهدای عزیز از دست رفته نیز نگران نباشند، چون عزیزانشان در جوار درگاه ملکوت و در محضر امام امت کماکان در حال جهادند. بشتابید ای راه پیمایان که هم زنده شما برای نظام سرمایه است و هم مرده شما باعث خیر و برکت. به اطلاع می رساند خانواده شهدای 40 مجازند در راه پیمایی سال آینده به صورت ویژه در صف اول راه پیمایان و با شانس شهادت بالای 50% حضور به هم رسانند. ستاد بزرگ داشت شهدای پیاده و سواره 40.
هات افتاده تر پیرامون تو ببین، باده قرد می سوزن خشک و تر، می سوزن خشک و تر، می سوزن خشک و تر. که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده
همجور که تو سوال برنامه هم مطرح کردیم، این هفته رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه یعنی حجت الاسلام علی اکبری فرمایشاتی کردن که خب در نوع خودش جالب بود. ایشون اول گفتن که مردم رو نمیشه به زور برد بهشت. خب ما اینو که شنیدیم گفتیم دمش گرم، چه عجب، و یه روحانی پیدا شد نمیخواد بکنتمون تو گونی ببرتمون بهشت با خودش بزور. منتهاش هنوز مزمزه می‌کردیم حلاوت این صحبت‌ها رو که ایشون بلافاصله با جمله بعدی آب پاکی و ریخ رو دست همه گفت، ولی ما اجازه هم نمیدیم که یه عده به زور مردم رو ببرن جهنم، نمیذاریم. از اونجا که کلن ما یه بهشت داریم یه جهنم، این که نذارن کسی به زور ما رو ببره جهنم فرقی با این که به زور ببرنمون بهشت هم نداره دیگه. خیلی ها مثل که سر یه دوراهی باشی دیگه راه دیگه هم نداشته باشی، بعد روحانیت بیاد از پشت بزنه رو شونت که داداش داداش اینجوری بزنه، داداش من اصلا مجبورت نمی کنم بری بهشتا، تو هم بگی دست درد نکنه، چقدر نایسی، چقدر خوبی تو. بعد همین که میخوای مسیر تو ادامه بدی بری سر سمت در جهنم که صدای مثلا دوپس دوپس داره توش میاد، پارتی میکنن اونجا، ملت دارن میزنن میرقصن غرق فساد و عشق و حال و اینان دیگه اونجا، اصلا یه فضاییه. بابا بیا و ببین. بعد خلاصه داری میری به سمت جهنم، این آقای روحانی دوباره میاد میزنه رو شونت، بگه ببین قلم پاتو خورد میکنم بخوای بری سمت جهنما. دیگه خلاصه اینجوری هست دیگه. آقا گرفتاری شدیم به خدا. آقا اصلا شاید یه عده حال کنن بخوام برن جهنم. عجبا. نمیفهمم واقعا. حالا چیزی که در مورد این آقای علی اکبری خیلی جالبه اینه که ایشون هم عضو هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستن. جالبه ها. هم رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه. من نمیدونم اصلا چه ربطی داره اینا. حالا ما نمیدونیم چه شباهتی بین رفتار کودکان با ائمه جمعه اصلا وجود داره که ایشون در هر دو سنگر انجام وظیفه میکنن. البته گفته شده آدما وقتی پا به سن بذارن میگن رفتاراشون چیز میشه دیگه، شبیه بچه‌ها میشه، حتی تو سنین بالاتر میگن دوباره دندون در میارن و این. ولی خب فکر نمیکنم این مسئله ربطی به این چیزا داشته باشه، بیشتر به نظر میاد کار کردن در حوزه کودکان و نوجوانان علاقه شخصی ایشون باشه، چون ایشون علاوه بر عضویت در هیئت مدیره کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، نماینده رهبری در انجمنهای اسلامی دانش آموزان هم هستن. یه دوره هم رئیس سازمان ملی جوانان بودن. البته خلاصه که هر جا صحبت از کودک و نوجوان باشه ایشون هم حضور پررنگ دارن دیگه. دیگه خود خودش عاقبت همه رو به خیر کن.
یا الله یا الله.
حاج آقا این دلمومنین علیک سلام، شما کجا اینجا کجا؟
هر جا سخن از روحانیت است نام حاجی اندلمومنین اونجا می درخشه دیگه. ملعون چی داره گوشت تن روحانیت را می جوی تو؟
حاجی گوشت چی؟ چیز بدی نگفتم که.
حدیث داریم هر کس غیبت مؤمنی را نماید انگار گوشت جسد او را جویده.
ای بابا غیبت چیه؟ ولی خب شد خوب شد تشریف آوردین حاج آقا. صحبت چیز بود، بهشت و جهنم بود که آیا میشه مردم رو مثلا با زور برد به جهنم بهشت یا به جهنم یا نه.
بله هر کاری را با زبان خوش بشود انجام داد با زور خیلی اتفاقا سریعتر و بهتر میشود انجام داد.
البته خب نظر ایشون این بود که بهشت رو با زور نمیشه بردا.
با ایشان جوانه جاهله یه چیزی گفته، وگرنه روحانیت اصلا کارش همینه دیگه. ایشان متعلق به نسل جدید و تحت ویندوز روحانیت هستن. باید خدمت حضرت آقا بگیم فکتوری ریستش بکنن این درست بشه دیگه.
اوه برکلا بابا، فکتوری ریست شما کجا بلدی آجی؟
بله ما گفتیم فکتوری ریست.
بله دیگه خودتو الان گفتین.
خجالت بکش ملعون، هرچی دهانت در میاد به ما نسبت میدی، این حرفا زشته.
فکر کنم حاجی خودش هم هی فکتوری ریست میشه چند لحظه با. حالا حاجی شما الان روحانیت تحت داس هستین یعنی؟
بله بله داس خوبه، ما با داس و تبر و شمشیر به فضل الهی مردم را به هر کجا بخواهیم هدایت میکنیم دیگه. یک عده را هدایت میکنیم به بهشت و دشمنان را هم راهی جهنم میکنیم.
خیلی ممنونم. به هر حال شما همیشه ما رو دوست خودت بدون دیگه. حاجی بگم چای بیارن؟
باید حتما بپرسین رو. و اصلا روحانیت وارد میشه باید چای و میوه و شیرینی اینا پشت سرش به صورت خودجوش دیگه وارد بشه دیگه.
بله بله چشم چشم، شما بشینید من بگم پس بیان پذیرایی کنن ازتون دیگه.
بله تفضل. شیرینیش خشک نباشه، تر باشه.
بله بله بچه ها شیرینی تر بیارین حاج آقا. بفهمه شما این بر حاجی.
تفضل تفضل.
تو رو یادش میمونه تا بعد این دیوونه، تو بری من میمونم با غم این آسمونه. تو چشات فرق داره با همه، به تو وابستم من یالمه، تو رو من تا همیشه یادمه یادمه، که چشات فرق داره با همه، به تو وابستم من یالمه، تو رو من تا همیشه یادمه یادمه. باشم من هر وقت دل زدم با هر کی بد باشی منم باش بدم غصه میخوره دلم واسط تو یه کاری کن نرم راحت پر کنین دلم من هر وقت دل زدم با هر کی بد باشی منم باش بدم غصه میخوره دلم واسط تو یه کاری کن نرم راحت تو یه کاری کن نرم
خب بریم سراغ ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید سینماتوگراف آدم تربیت میکنید
سلام بر بابک عزیز
سلام خوبی؟
قربونت خوش اومدی؟
ممنون مرسی
خب بابک امروز این هفته خبری اومد که وزیر ارشاد رو خواستن مجلس به خاطر پوشش بازیگران زن تو اکرانهای خصوصی
آره اکران خصوصی که حالا هم اکرانهای خصوصیه هم اکرانهایی که چند سالیست باب شده در ایران اکران مردمی میگن بهش که تعدادی از عوامل حاضر میشن و با تماشاگران فیلم رو میبینن قبلش خبر داده میشه و بلیتاش هم فروخته میشه بعضن هم گرونتر هستش اما اتفاقی که الان افتاده اینه که
با لباس شب میرن
تصاویر منتشر شد از تعدادی از بازیگران که خب طبق عرفی اون چیزی که معمولا تو دیدگاه های رسمی تو ایران محسوب میشه از جانب رسانه های رسمی و حکومتی نامتعارف محسوب میشد یعنی در واقع خب پوشش مرسومی که اونا انتظار دارن نداشته
ولی با حجاب میرفتن دیگه
خب آره با حجاب هست
دکولته خب... نمیپوشیدن با مینی جوب که
آره ولی تعریفی که از حجاب حالا ممکنه که اون گروه از نمایندگان مجلس یا اون رسانه های رسمی دارن با اون چیزی که ممکنه که بازیگری دیگری داشته باشه یا یک مخاطب عادی متفاوت باشه
با آرایش غلیظ و حالا یه ذره وضعیت
بیشترم سر حضور به خانم متین ستوده این صحبت ها تصاویری که از ایشون منتشر شد راه افتاد
آها.
که خانم ستوده هم اتفاقا خیلی نام شناخته شده این نیست معمولا به ایفاگر نقش های مکمل هستن از سریال های تلویزیونی هم بیرون اومدن یعنی چهره کردن بعدتر تو همین فیلم مسخره باز که توش بازی کرد و در اکران خصوصیش هم حاضر شد دیده شد اصلا این اتفاق باعث شده که درسته. نام خانم ستوده بیشتر دیده مطرح بشه و در رسانه ها بیاد که اتفاقا بالا گرفتن موضوع هم خیلی سریع با واکنش خودش مواجه شد که گفت اگر موضوعی بوده که خلاف قوانین و در واقع رسوم رسمی در ایران هستش عذرخواهی میکنه و خودشو پایبند به این قوانین معرفی کرده
آها.
ولی خب مثل همه چیزهای دیگه‌ای که تو ماها و سالهای اخیر وقتی که تو به خصوص شبکه‌های اجتماعی خیلی منتشر بشه و تو رسانه‌ها گفته بشه با واکنش مواجه میشه عکس‌های خانم ستوده هم خیلی تو مخصوصا اینستاگرام منتشر شد خیلی ها دیدن و انگار به دست نمایندگان مجلس هم رسید به طوری که یکی از نمایندگان مجلس در واقع اعتراض کرد به این موضوع و گفت که کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیر این موضوع خواهد شد و از وزیر ارشاد سوال خواهد کرد که چرا این گونه اتفاقا میفته
حالا خب... قرار هنوز نرفته که وزیر
هنوز تاریخ معلوم نشده اما خب وزارت ارشاد هم در واقع هی باید درباره هر موضوعی توضیح بده دیگه کاملا درسته. مشخصه که حالا مسئولانش هم به پاسخ افتادن پاسخ به نسبت عجیبی هم امروز
آخه با عکس یک نفر آدم یعنی با وضعیت ظاهری یک نفر آدم چطور وزیر ارشاد رو میخوام
آره مجلس. ولی خب نکته هم اینه که در ماهای اخیر خیلی این گونه تصاویر و این حضورها در واقع تصویری که اون بازیگر در سریال تلویزیونی ممکنه ایفاگر یک نقشی باشه
آه.
به خصوص تو تلویزیون ایران وقتی که اون تصویرش با حجاب کامل تو تلویزیون دیده میشه از شبکه‌های تلویزیونی پخش میشه بعد تصویر دیگری که کاملا متفاوته از در واقع به نظر میاد شخصیت واقعی خود این بازیگر هستش، در رفتارهای اجتماعیش، در مناسبات درسته. اجتماعیش بیرون میاد. دوباره این تناقض جلوه رسمی با اون چیزی که در جامعه افراد عادی با همدیگه رفتار میکنن در مناسبات خودشون درسته. نمایش وقتی داده میشه و اینجوری دیده میشه، باعث اعتراض اون کسانی میشه که حالا قراره که اون حاکمیت رسمی رو نگه دارن. این عجب. میشه که از وزارت ارشاد میخوان که بیان پاسخ بدن و امروز سخنگوی سازمان سینمایی روابط عمومیش اومده گفته که ما دنبال اینیم که یک لباس رسمی رو بخوایم که از سینماگران در این گونه مراسم ها یا در جشنواره فیلم فجر که بیشتر این مراسم برای هر فیلمی داره در سال اخیر تکرار میشه و میان و فرش قرمز دارن و اینا، رعایت بکنن، این لباس رسمی رو بپوشن. خیلی حرف مناقشه برانگیزیه. بعد گفته که از با خانه سینما دنبال اینیم که برسیم به یک راه حلی و به این لباس رسمی که بلا فاصله برخی از اعضای هیئت مدیره
لباس یک شکل برای همه،
مثلا همه آقایون یک کت شلواری بپوشن، خانم ها احتمالاً یک لباسی آره که اونم از اون صحبته عجیبه که اگه بخوان بهش برسن احتمالاً با واکنش روبرو خواهد بود. همون واکنشی که مثلا یکی از اعضای هیئت مدیره خانه سینما همین امروز تو توییتر نوشت که اصلاً خانه سینما و هیئت مدیرش در جریان این موضوع نبوده و چنین تصمیمی هم گرفته نشده، احتمالاً هم با واکنش روبرو خواهد شد. دست کم واکنشش اینه که احتمالاً اون با به خصوص بازیگران خانوم ترجیح بدن حضور پیدا نکنن.
آره.
چیزی که میشه پیش بینی کرد و معلومه نیست سازمان سینمایی اصولاً بتونه برسه به همچین کاری، چون قرار بود این مراسم ها و اکران های خصوصی کمکی باشه به فروش فیلم ها.
بله.
حالا اگه بخواد درد سرساز باشه و یک جور دیگری ضد تبلیغ برای فیلم ها عوامل به عمل بکنه احتمالاً از خیرش بگذرن دیگه.
بسیار خب، خیلی کوتاه میتونی از یه فیلمی، یک فیلم ایرانی توی جشنواره جهانی فیلم لندن دارن جایزه گرفته.
فیلم گسل بود که فیلم کوتاه در بخش فیلم‌های کوتاه جشنواره فیلم لندن تونست جایزه بهترین فیلم این بخش رو بگیره. میدونیم جشنواره لندن در سال‌های اخیر خیلی خواسته که، چون جشنواره لندن پیشتر غیر رقابتی بود و جایزه نمیداد، در واقع فقط نمایشگر فیلم‌های
جدیداً مسابقه هم داره.
آره جدیداً داره سعی می‌کنه بخش‌های رقابتی رو بهش اضافه کنه، از جمله بخش فیلم کوتاه هم که این فیلم گسل ساخته سهیل امیرشریفی تو
از داخل ایران بوده.
از داخل ایران بود در این دوره جشنواره فیلم لندن. غیر این فیلم کوتاه در بخش فیلم‌های بلند، فیلم سرخپوست با بازی نوید محمدزاده هم در جشنواره فیلم لندن شرکت کرد، از فیلم‌های مهم امسال که خب در جشنواره فیلم فجر هم جزو فیلم‌های مهم بودش. درسته. و اکران به نسبت موفقی هم داشت.
بسیار خب، ممنونم ازت بابک عزیز. بابک رو میتونید در توییتر هم فالو کنید با شناسه بابک آذر.
ممنون،
تا هفته دیگه.
زما گرفتن واقعا بله، به آدم بله. احساس نگرانی و ناامنی و نمیدونم همه حسای بد و منفی دنیا دست میده دیگه. و از اونجایی هم که ما الحمدلله توی سیستمی هستیم که تفکر توته شبانه روز با همونه، آدم فکر میکنه نکنم از خودشونه، ولی واقعا که نگران کننده است و من امیدوارم در هر حالتی برش اتفاق بدی نیفته. بله، و امیدوارم. همین دیگه گفتم احساساتمو با تو در میون بذارم. قربونت، دوست داریم. شیرین هستم از تهران.
خیلی ممنونم، احساساتتون رو با ما در میون گذاشتین، لطف کردین. البته میدونم الان نگران من این روتون نمیشه بگین، ولی من حواسم هست. چند باری هم از این پرستو مرستو ها فرستادن، من به تنهایی در یک عملیات چند وجهی و پیچیده اطلاعاتی پیچوندمشون، هدایتشون کردم به سمت ایران، داخل ایران. نگران نباشین، اصلا من بیدی نیستم با این بادا بلرزم. شاید بیان جلال شراگیم اینا رو مثلا بتونم بگیرن، ولی دستشون به سرشاخه اصلی نخواهد رسید. اصلا نگرانی بده راه من. ولی آخ ملینا، نکنه تو پرستو باشی؟ ای وای من، اصلا به این مسئله فکر نکرده بود. بخوان پیدات کنن، زیر سنگم باشی پیدات میکنن.
کی میخواد منو پیدا کنه؟ من اینجا زیر تختم دیگه.
بابا کسی دنبال تو نیست، بیا بیرون. مثلا گفتم
باشه که واقعا دنبال من میگشت.
خدا نصیب نکنه، سربازای گمنام امام زمانو میگم.
امام زنان؟ مگه زنام امام دارم؟
بابا امام زنان نه، امام زمان. اطلاعاتی ها.
خب از اول بگو، حالا کیو پیدا کردم؟
تو باغ نیستی ها، یکی از گنده های مخالف نظام رو گرفتن.
واقعا؟ میگم نکنه بعدش بیان اینجا.
اینجا بیان چیکار؟
خب اینجا معدنشه دیگه، کلی گنده مخالف نظام داریم. همشون هم میخوان حکومت رو پس بگیرن. یکی امام زمانه، یکی اونها شاهنشاه آریامهره، یکی خمینیه، یکی نبی آقا محمد خانه.
نه با دیوونه ها کاری ندارن. راستی تو خودت هم مخالف نظامی مگه نه؟
من؟ نمیدونم این یعنی چیزه، نمیدونم دیگه.
یالا بگو، شجاعت یا صداقت، انتخاب کن. ولی از الان بگم شجاعت رو انتخاب کنی، باید بری انگشتتو فرو کنی تو گوش اون یارو گولاخ تخت آخریه.
ای لعنتی، خب همون صداقت دیگه.
تو مخالف نظامی؟
من چیزم؟ موافق نیستم، ولی ببین مخالفم نیستم دیگه.
اصلاح طلبی پس؟ ای ترسو، ولی من مخالف رژیمم، با صدای بلندم همه جا میگم آی مردم، من مخالف رژیمم.
بس کن. ببین به خدا اینا همه جا شنود دارن، با زندگی خودت بازی نکن.
خودم میدونم، نگفتم که چه رژیمی. اگه بگیرنم میگم منظورم رژیم لاغری بود. حواسم از چی میگم؟
ای کلم به خدا، قلبم افتاد کف پاما. حالا که اینجوری شد منم از آخونده بدم میاد. آی مدام، این آخونده باید برن.
خب
چی؟ خب
خب خنگول، باید یه چیزی بگی بعدم بتونی بزنی زیرش.
خب میگم، منظورم از آخونده چیز بود دیگه. ای وای،
چی میگی؟
حالا چی کار کنم؟
هیچی دیگه، کارت تمومه.
اگه شنود کار گذاشته باشن چی؟ ای وای، نیام بگیرنم. آی مردم، غلط کردم.
بلند بگو، بلند.
من دیوونم.
آره.
ای رهبر آزاده، آماده ایم، آماده. وای، اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
بسته دیگه، حالا بسته. یه وقت اونی که داره شون نود میکنه فکر میکنه داری مسخرهشون میکنی.
مسخره بازی هم جرمه؟
آره، مگه نشنیدی همه طنز نویسا رو گرفتن به خاطر اینکه مسخرهشون میکردن دیگه.
ولی ما واقعا دیوونه ایم، قصد و منظور بدی که نداریم.
میدونم، تا اونا از ما دیوونه ترن. این حرفا تو کتشون نمیره.
ای وای، ببین من میرم دوباره زیر تخت قایم میشم، و اگه اومدن سراغمو گرفتن بگو فلانی مرخص شد رفت دیگه.
من میگم زیر سنگم بری پیدات میکنن، تو میگی میرم زیر تخت. اولین جایی که میگردن زیر تخته.
فهمیدم. ببین میرم لباسای خانوم پرستار میپوشم، مثلا من پرستار اینجا.
خب الان همینم شنود کردن دیگه دیوونه. با چشم و اشاره بگو نفهمن. خب
راست میگی. ببین
چی؟ حساد تو چرا اینجوری؟ چرا شکل آفتابه کردی خودت؟ تو توالت قایم میشی؟ نه نه خب ببخشید نباید میگفتم بلند. خب یه جا دیگه بگو، یه جا دیگه بگو بگو. فهمیدم، فقط مواظب باش تازه قیرگونی کردم پشت بوم. وای بازم مخفیگاتو لو دادم. بیا ببین چیز کن یه چیز کن دیگه من نمیفهمم بنویسیم.
کاش تو خودم بودی دور تو میگشتم، کاش با وفام بودی دنیا رو میگشتم. عشق تو کاری کرد دلم آروم بشه، به تو رو میزنم باز اگرون بشه. من مریضتم بیا کاری کن، دیوونه بیا تو یه کاری کن، دلبری بکن میمیرم براز الهمون امون عاشق چشات. من مریضتم بیا کاری کن، دیوونه بیا تو یه کاری کن، دلبری بکن میمیرم براز الهمون امون عاشق چشات. به تو سلام میدم تا که دلم باشه، میدونی دیوونه فقط همین راشه. عشق تو کاری کرد دلم آروم بشه، به تو رو میزنم باز اگرون بشه. من مریضتم بیا کاری کن، دیوونه بیا تو یه کاری کن، دلبری بکن میمیرم براز الهمون امون عاشق چشات. من مریضتم بیا کاری کن، دیوونه بیا تو یه کاری کن، دلبری بکن میمیرم براز الهمون امون عاشق چشات.
خب شنوندگان ایستگاه فردا، همچون که میدونید ما همیشه بین برنامه وسط برنامه 15 دقیقه خبر داریم و بعد بر میگردیم، منتها امروز ما بر نخواهیم گشت، یعنی این 55 دقیقه‌ای که میشنوید تا 2-3 دقیقه دیگه تموم میشه و بعد میسپریم به همکارانمون در رادیو فردا. برایان هوک در مجلس سنای آمریکا در حال سخنرانیه و سیاست‌های آمریکا در قبال ایران رو داره تبیین میکنه و همکارانم در رادیو فردا قراره که این سخنرانی رو پوشش زنده بدن. ما دقایق دیگه با شما هستیم و بعد میریم تا فردا برمیگردیم. خب بخش آخر ملینا بریم سراغ تولد. تولد چی داریم؟
تولد یکی از معروفترین و جهانی ترین کمدین‌های انگلیسیه. ایشون بابت خلق آثارش که خیلی قشنگ و کر و کثیف زشتی‌ها رو با نگاه طنز نشون میده، همزمان هم تشویق میشه هم فحش میخوره.
قشنگ و کر و کثیف چجوریه؟ چرا خب کیو میگی؟
ها ببین فیلم دیکتاتور یا فیلم برات رو دیدی دیگه؟
آره جفتش دیدم، تولد ساشا بارون کوهنه.
بله بله. حالا این قشنگی و کر و کثیفی یعنی اینکه اصلا براش مهم نیست چی بده چی خوب، معمولی ترین مسائل با نگاه طنز به کثیف ترین شکل ممکن ولی بامزه توضیح میده.
و خود فهمیدی چی گفتی؟
نه.
خیلی ممنونم. یکم ساده تر حالا کارهای ساشا بارون کوهن بگو، وقتم نداریم سری بگو.
ساشا نوام بارون کوهن بازیگر، کمدین، فیلمنامه‌نویس، دوبلر و تهیه کننده است. توی یه خانواده یهودی بزرگ شده و از یهودی بودن خودش هم خیلی راضیه، اما مثلا تو همین فیلم برات کلی یهودی‌ها رو مسخره می‌کنه، برای همین مسخره کردنش هم خیلی‌ها از کاراش خوششون نمیاد.
آره غیر از کلی شخصیت های معروف هم ساخته، علی جی، برات، برونو، جنرال علایالدین که تو فیلم دیکتاتور بود و چند بار هم ظاهرن ازش شکایت شد سر همین، سر فیلم برداریش، به خاطر یه سری رفتار عجیب غریب داشت. پلیس بارها بهش اومد تذکر داد و عجوبه یه خلاصه.
بله دقیقا. آخرین فیلمی هم که بازی کرده مال سال 2016 یعنی آلیس در آن سوی آینه است. بعدش هم دوتا مینی سریال بازی کرده، هویز امریکا و مینی سریال انگلیسی دسپای که یه جاسوس موساده اونجا.
آره پیشنهاد میکنم دسپای رو ببینین اگه ندیدین، هم سریال خوبیه هم ساشا بازی متفاوتی کرده، نقشش کاملا جدیه. تولد ساشا بارون کوهن مبارک. یه قسمت از فیلم برات، موزیک فیلم برات رو داریم میشنویم، البته چند ثانیه بیشتر نمیشنویم و بعد میریم سراغ همکارانمون در رادیو فردا.